ساعت 9 بامداد به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها به همراه برنامه پیک فرهنگ باشید. پنجاه و نه نفر از زندانی در شمال مکزیک فرار کردند. چین از رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خواست از دیدار با دالائی لاما صرف نظر کند. و هوگو چاوز برای شیمی درمانی بیماری سرطان خود راهی کوبا شد. مقام‌های مکزیکی میگویند 59 زندانی در یک اقدام جمعی که منجر به کشته شدن 7 نفر شده است توانستند از زندانی در مرز این کشور با آمریکا فرار کنند. با این حال مقام‌ها در بیانیه رسمی که روز شنبه منتشر شد تاکید کردند که همه چیز تحت کنترل است. این بیانیه همچنین می‌افزاید 5 تن از نگهبانان زندان هم همزمان با این فرار دست جمعی ناپدید شدند. زندانیان مکزیکی که موفق به فرار از زندان شهر نئولاردو در شمال این کشور شدند با جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و عضویت در گروه‌های مسلح در زندان به سر می‌بردند. ماه دسامبر گذشته نیز 151 نفر از زندانی در همین منطقه از مکزیک فرار کرده بودند. سال گذشته در مجموع 350 زندانی از 9 زندان در شمال مکزیک که هم مرز با آمریکاست گریختند. چین از رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خواست در تصمیم خود برای دیدار با دالائی لاما رهبر معنوی تبت تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هونگ لی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر باراک اوباما در تصمیمش برای دیدار با دالائی لاما شد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین واشنگتن را از آنچه دخالت امور داخلی آن کشور نامید منع کرد. این بیانیه پس از آن از سوی دولت چین منتشر شد که کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما روز شنبه با رهبر معنوی تبت دیدار خواهد کرد. آقای دالائی لاما که در سال 1989 میلادی جایزه صلح نوبل را از آن خود کرده از خودمختاری تبت در چین حمایت می‌کند، اما دولت چین او را به جدایی طلبی متهم کرده است. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز جمعه اعلام کرد که برای شیمی درمانی بیماری سرطان خود مجدداً به کوبا سفر خواهد کرد. بیانیه رئیس جمهوری 56 ساله ونزوئلا کمتر از 2 هفته پس از بازگشت او از سفر کوبا منتشر می شود. آقای چاوز پیشتر هم برای انجام عمل جراحی و خارج کردن یک تومور سرطانی در بیمارستانی در هاوانا بستری بود. رئیس جمهوری ونزوئلا در بیانیه خود به نوع سرطانی که به دندان دچار است و میزان وخامت آن اشاره ای نکرده است. آقای چاوز اعلام کرده که امروز شنبه به هاوانا عزیمت خواهد کرد، اما طول اقامت و زمان مراجعت او اعلام نشده است. مخالفان آقای چاوز میگویند غیبت طولانی مدت او از صحنه سیاسی کشور نفت خیز ونزوئلا و جمعیت 29 میلیونی کشور را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. کمیته ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه نام 14 عضو پیشین گروه طالبان را از فهرست افراد تحت تحریم‌های بین‌المللی خارج کرد. این اقدام شورای امنیت گامی جهت ترغیب ستیزجویان افغان برای مذاکره با دولت افغانستان برای رسیدن به صلح تفسیر شده است. پیشتر دولت افغانستان از کمیته تحریم‌ها خواسته بود تا نام 20 تن از مقام‌های بلندپایه گروه طالبان را از فهرست تحریم‌های خود خارج کند، اما برخی از اعضای شورای امنیت و به طور مشخص روسیه با حذف اسامی بیشتر مخالفت کرده بود. و سرانجام اینکه جنیفر لوپز و مارک آنتونی، دو ستاره مشهور سینما و موسیقی جهان، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به 7 سال زندگی مشترک خود پایان دادند. به گزارش آسوشیتد پرس این زوج 42 ساله در بیانیه خود با اعلام این خبر تصمیم به جدایی را تصمیمی دشوار برای خود و همه اطرافیانشان دانسته و خواستار احترام به حریم خصوصیشان شدند. خبر جدایی جنیفر لوپز و مارک آنتونی که یکی از مشهورترین و محبوبترین زوجهای هالیوود بودند شگفتی بسیاری را به دنبال داشته است. این زوج در سال 2004 میلادی و پس از چند ازدواج ناموفق زندگی مشترک خود را آغاز کردند. ستاره مشهور سینما و خواننده نامآشنای آمریکایی در طول 7 سال گذشته تورها و برنامه‌های هنری مشترکی را نیز با یکدیگر اجرا کرده بودند. از شما دعوت می‌کنم در ادامه همراه ما باشید با ادامه این برنامه. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
دوستداران فرهنگ و هنر و ادب سلام، من بابک غفوری آذر با یک شماره دیگر از مجله هفتگی پیک فرهنگ میزبان شما هستم. این هفته انتشار کتابی درباره جامعه ایران را در گفتگوی با نویسنده سوئیسیش بررسی میکنیم، از برگزاری جشنواره فیلم‌های ایرانی در استرالیا با خبر می‌شویم و سرانجام نیز پای صحبت‌های یکی از ناشران ایرانی خارج از کشور می‌نشینیم. در دقایق آینده همراه ما باشید. در فرانسه به تازگی کتابی درباره ایران با نام قدمت روی چشم به قلم سرژ میشل، روزنامه‌نگار سوئیسی و معاون تحریریه روزنامه لوموند با عکس‌های پاول وود منتشر شده است. نویسندگان کتاب که سالها در ایران به عنوان نمایندگان رسانه‌های خارجی حضور داشتند، تلاش کردند تصویری متفاوت از روایت‌های معمول از زندگی ایرانیان ارائه دهند. نویسندگان با برگزیدن افرادی از طبقه‌های مختلف اجتماعی ایران در شهرهای مختلف، علاوه بر ترسیم نمایی از ایران سیاسی امروز، مناسبات جاری در میان مردم را هم به تصویر کشیدند. عکس‌های انتخاب شده اغلب تصویری از مردمانی معمولی در زندگی و محل کارشان ارائه می‌دهد که روایت‌های خودشان از زندگی و سیاست در ایران را دارند. ترجمه فارسی این کتاب دو هفته پیش بدون نام مترجم از طرف نویسندگان بر روی اینترنت قرار گرفت و در همین مدت کم توانست توجه مخاطبان فارسی زبان را جلب کند. درباره کتاب با سرژ میشل که همکنون در فرانسه است گفتگو کردم و ابتدا از او درباره چگونگی شکل گیری ایده نوشتن چنین کتابی پرسیدم.
I lived in Iran for 4 years. That was under Khatami president.
فرایند طولانی داشت. من در ایران 4 سال زندگی کردم که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. اون زمان من به عنوان روزنامه‌نگار از تهران برای نشریات فرانسوی مطلب می‌نوشتم. از همون زمان ایده نوشتن کتابی درباره ایران رو داشتم، اما وقت اون رو نداشتم. بعد وقتی برگشتم اروپا و شروع کردم به خوندن کتاب‌هایی که درباره ایران نوشته شده بود، ناامید شدم. به خاطر اینکه ایران موضوع بسیار جالبی بوده همیشه و همه می‌خوان درباره‌اش بنویسن و بیشتر وقت‌ها نویسنده‌ها نکات و جنبه‌های خاص و منفی رو درباره ایران می نویسند که خب به خاطر تصویر و سابقه منفی از ایرانه و در خیلی از این کتاب ها ایران به عنوان یک جای خطرناک یا ایرانی ها به عنوان دشمنان بالقوه توصیف شدن و من همیشه فکر می کردم که چنین کتاب هایی بی‌طرفانه و منصفانه نیستند. بعدها کم کم همراه دوست عکاسم پاولو وودز به این ایده نوشتن کتابی رسیدیم که جامعه و مردم ایران رو جدا از نظام و سیستم توصیف کنه.
کتاب بعد از مقدمه‌ای طولانی درباره دوران اقامت نویسنده در ایران و مشاهداتش و نیز شرحی از تاریخ سیاسی ایران، روایتی از زندگی افراد مختلفی از جامعه ایران را با عکس‌های آنها ارائه می‌دهد. عکس‌هایی که ایرانی‌ها را در لحظات مختلفی از زندگیشان نشان می‌دهد. آقای میشل درباره این عکس‌ها می‌گوید: The project was to make a portrait
of Iran of Iranians. پروژه در اصل ارائه تصویری از ایران و ایرانیان و نشون دادن اونها در زندگیشون بود و نشون دادن این که مردم عادی در زندگیشون مسائل دیگری غیر از تروریسم و اسلامگرایی هم دارن. اینکه مثلا یک فرد در ایران درباره ازدواج چگونه فکر میکنه یا یک زن متخصص ایرانی چگونه است، مثل اون خانم دندونپزشک ایرانی. همه این افراد هم در یک موقعیت عادی و بدون فشار خاصی صحبت کردند. ما برای این کار احتیاج داشتیم که تصویری از اونها هم در زندگیشون ارائه بدیم. این حس به خواننده که ایرانی ها چه جور زندگی دارن و شادی ها و غم هاشون چگونه است فقط با نوشته های من به دست نمی آمد. عکس های پاولو نوعی مدرک و سند برای اثبات نوشته ها به خواننده است که این شخصیت ها واقعا وجود دارن و این هم قیافه و خونه یا محل کارشونه. و همچنین چون که پاولو وودز و من 10 ساله که با هم دیگه کار میکنیم و با هم دیگه در ایران مسافرت کردیم و واقعا به این اعتقاد دارم که عکس و نوشته با یکدیگر عمل میکنن و مکمل هم هستن و فقط نوشته کافی نیست. هر زمانی که پاولو عکس میگرفت من هم همراهش و در کنارش بودم و هر زمان که من مصاحبه میکردم اون هم کنار من بود. در نتیجه ما همه چیز رو با هم کشف کردیم و درک کردیم و بعد هم کارهای کتاب رو با هم پیش بردیم.
از اون میپرسم که آیا تلاش کرده جنبه های پنهان مانده زندگی ایرانی ها را آشکار کند؟
I don't think there is a hidden life of Iranians. There is no secrets. We don't reveal any secrets about Iran.
من فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها زندگی پنهانی داشته باشند. چیز محرمانه‌ای نبود که ما بخوایم اون رو آشکار کنیم. حتی اون عکس از اون فرش با تصویر یک زن نیمه برهنه در بازار تهران هم چیز خیلی مخفی و محرمانه‌ای نیست. شما اگه به بازار تهران برید و دنبال فرش باشید، واقعاً بعد از چند دقیقه یکی پیدا میشه که بخواد چنین فرشایی به شما بفروشه. این کتابی درباره محرمانه ها و راز و رمز های زندگی ایرانی ها نیست، یا حتی چهره پنهان شده ایرانی ها. این یک کتابی درباره پیچیدگی زندگی ایرانی ها. میخوام بگم ایران بسیار تو در تو و چند لایه تر از اون چیزی است که رسانه ها ارائه میدن. خواستم بگم که اینها همه آدم های معمولی در زندگی ایرانی ها هستند که زندگی عادی دارند. ما میخواستیم این عادی بودن رو نشون بدیم.
در کتاب قدمت روی چشم طیف‌های مختلفی از افراد مورد توجه نویسنده قرار گرفتند، از جوانان مدرن شهری گرفته تا روحانیون و بازاریان و زن و شوهری معمولی، حتی فعالان دفاتر صیغه‌یابی در مشهد. آقای میشل درباره چگونگی انتخاب این افراد میگوید:
فرایند طولانی داشت. بعضی از اونها دوستای ما بودن، مثل اون نقاش معروف خسرو حسنزاده که ما با او سالها دوست بودیم و میخواستیم دربارش صحبت کنیم. بعضی دیگر رو ما دنبالشون گشتیم. مثلا میخواستیم نشون بدیم که یک ازدواج سنتی در ایران چگونه شکل میگیره، وقتی عروس و داماد قبل از ازدواج همدیگر رو نمیشناسن و اینکه عشق چگونه بعد از ازدواج شکل میگیره. این خب در غرب عجیبه و عشق قبل از ازدواج ایجاد میشه. برای این کار ما شروع کردیم از دوستامون بپرسیم که آیا در میان اطرافیانشون چنین افرادی وجود دارن که اینجوری ازدواج کرده باشن، و اونا کمک کردن و ما با 3-4 زوج آشنا شدیم و آخر هم همین زوجی که در کتاب دربارشون اومده و خیلی هم خجالتی بودن، اینها رو انتخاب کردیم. ما با افراد خیلی بیشتری ملاقات کردیم که داستان و تصویرشون در کتاب نیومده.
کتاب شرح مفصلی هم درباره جنبه‌های مذهبی زندگی ایرانی‌ها می‌دهد. نویسنده درباره دلایل تأکید زیادش بر این موضوع اعتقاد دارد:
تصمیم ملاقات با افراد مذهبی در ایران کار کلیشه‌ای نبود، یک حقیقت بود. بیشتر ایرانی‌ها آدم‌های مذهبی هستند که عده‌ای از اونها هم برخلاف تعبیر و تفسیر سیستم حکومتی به مذهب اعتقاد دارند، اما به هر حال مذهبی هستند و به مذهب معتقدند. به زیارت امام رضا میرن، احترام زیادی برای امام حسین قائلن و واقعا احساس مذهبی در درونشون دارن و این کلیشه نیست، حقیقته. کلیشه این چیزیست که اینجا زیاد میشنوید که مذهب در ایران بسیار زیاد توسط حاکمیت به کار گرفته میشه و ایرانی ها خودشون مذهبی نیستند، در حالی که غرب هم دوره مذهبی خودش رو در تاریخ داشته. این خیلی سخته که شما بخواید برای مخاطبان غربی توضیح بدید که چطور در میان طرفداران جنبش سبز افراد مذهبی بسیار زیادی حضور دارند. غربی ها دوست دارند که ایرانی ها رو مثل خودشون ببینن، ولی این واقعیت نیست. ما تلاش کردیم از این قشر مذهبی افراد مختلفی پیدا کنیم، جوان و پیر و پولدار و بی پول، و تلاش کردیم نوعی توازن بینشون برقرار بکنیم و همین حالا هم توی کتاب میتونید ببینید این رو. البته خب ایران کشور بزرگ و پرجمعیتیه و خب نمیشد از همه شهرها و همه قشرها نماینده‌ای داشت، و ما تلاش کردیم از بین افراد دست به انتخاب بزنیم، افرادی که جالب بودن و داستانهاشون میتونست برای مخاطبان غربی جالب و تازه باشه. هر شخصیت در کتاب قراره یک دیدگاه و نظر جدید درباره ایران برای خواننده غربی مطرح کنه. Every character in the book is supposed to bring
something new, something a new knowledge to the readers in the West. در مقدمه کتاب نویسنده با صراحت از مشکل بودن درک ایرانی ها صحبت می کند. او همچنان اعتقاد دارد که بعد از این سالها درک ایرانی ها برایش دشوار است.
من دوست دارم بگم که دوست داشتن ایران خیلی آسونه، اما درک کردنش خیلی سخته. و البته که درک ایران سخته و مردم ایران هم ملت بسیار پیچیده‌ای هستند. اونها تناقض‌های زیادی دارن، هم خیلی مدرنند هم خیلی سنتی. مثلا ایرانی‌ها در میان کشورهای منطقه بیشتر از همه به دنبال دموکراسی بودند، مثل جریان مشروطیت یا مصدق، اما هیچ وقت کار خودشون رو کامل نکردن و نیمه تموم مونده. تناقض دیگه این که در زمان انقلاب اسلامی تقریبا همه موافق انقلاب بودند، ولی حالا همه نسبت به رژیم گذشته نوستالژی دارن. همه تغییر میخوان اما نمیتونن خودشون رو برای یک تغییر واقعی سازماندهی کنند. این موقعیت خیلی سختیه. از این تناقض‌ها در جامعه ایران زیاده و من میتونم ساعت‌ها درباره‌اش صحبت کنم.
از زمان انتشار نسخه ترجمه کتاب در اینترنت، نکات مختلفی از سوی خوانندگان درباره اشتباهات تاریخی نویسنده و نیز مشکلاتی در ترجمه آن بیان شده است. سرج میشل این مشکلات را میپذیرد و درباره نظراتی که از خوانندگان ایرانی دریافت کرده میگوید:
مشکل اصلی اینه که من میتونم یک کمی فارسی صحبت کنم اما نمیتونم فارسی بخونم. به همین دلیل نتونستم اون ترجمه فارسی رو خودم کنترل کنم. میدونم که در نسخه فرانسوی اشتباهات کمتره و از مترجم هم خواستم که اشتباهات رو تصحیح کنه، اما خب میدونم که باز هم اشتباه داریم و من در همون مقدمه کتاب از همه خواستم که اشتباهاتی رو که به نظرشون میرسه به ما بگن. در همین مدت هم ما نظرات و نکته های درستی دریافت کرده ایم که میخواییم اونا رو در نسخه فارسی بعدی که منتشر میکنیم اعمال کنیم. از زمان انتشار کتاب هم به صورت چاپی و هم به صورت اینترنتی زمان زیادی نمیگذره. برای نسخه اینترنتی ما از همه خواستیم که اون رو وارد چرخه های اشتراک و لینک کنن تا عده زیادتری بتونن بهش دسترسی پیدا کنن. من عکس العمل ها و نظرات بسیار خوبی دریافت کردم در همین مدت که تعدادی از اونها واقعا شگفت انگیز بودن. مثلا نظری دریافت کردم که میگه شما به رهبر احترام کافی نذاشتید که احتمالاً باید از طرف مقامات مسئول باشی. انگیزه اصلی من از در اختیار قرار دادن این ترجمه فارسی این بود که ایرانی ها خودشون ببینن که یک نفر خارجی چگونه دربارشون فکر میکنه. به همین دلیل برای من بسیار جالبه که بتونم نظراتشون رو بشنوم. اینکه آیا اونها با این روایت من موافق هستند یا نیستند و اگر نیستند چرا؟ من میخوام چنین بحثا و نظراتی با ایرانی ها داشته باشم. امیدوارم ایرانی ها به وسیله این کتاب با افراد مختلفی در کشورشون آشنا بشن، چون احساس کردم جامعه ایران در حال طبقه بندی شدن شدید و اختلاف طبقاتی در حال افزایشه و من با افرادی برخورد کردم که میگفتن خیلی از شهرهای ایران رو ندیدن و علاقه هم ندارن به دیدنش، اما به شدت نسبت به سفر به ترکیه و دبی و تایلند مشتاق بودن. یا اینکه کمتر کسی در جنوب شهر تهران می‌دیدید که راهی به خونه‌ها و خانواده‌های بالای شهر پیدا کنه. شاید این کتاب بتونه چرخه‌ای میان مخاطبان در این دو قشر پیدا کنه. از میان نظرات چیزی که شنیدم و الان احساس میکنم درسته اینه که در کتاب کمتر به نخبگان ایرانی پرداخته شده. ما این کتاب رو در ماهای بعد از انتخابات و در جو خاص اون روزها جمع‌آوری کردیم و خب حالا فکر میکنم میشد از میان تعداد زیادی از دوستان نخبم که در ایران داشتم میشد داستان افراد بیشتری رو آورد.
Because it was so hot, I didn't pay enough attention to intellectual.
پیک فرهنگ. در استرالیا از دو هفته دیگر نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی در سه شهر بزرگ این کشور برگزار می‌شود. شهرهای کانبرا، آدلاید و بریزبن میزبان این جشنواره فیلم هستند که قرار است در آن 7 فیلم جدید سینمای ایران و 1 فیلم ساخته شده توسط ایرانی‌های خارج از کشور به نمایش درآید. درباره برگزاری این جشنواره با آرمین میلادی از طراحان و مؤسسان این جشنواره گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم ایده برگزاری چنین جشنواره‌ای چگونه شکل گرفته؟
ایده جشنواره در حدود 1 سال پیش به ذهن من رسید. توی استرالیا هم اکثر کشورهای صاحب سینما جشنواره‌های سالیانه دارن، مثلا فرانسه، ایتالیا، روسیه و فرزان ترکیه، همه این برنامه های فستیوال های سالیانه دارن و من احساس کردم که جای یک جشنواره‌ای که سینمای ایران رو بتونه نشون بده خالی هست. و بعد از اون بود که من پیشنهاد مطرح کردم با خانم اندمیگرو که رئیس سابق فستیوال فیلم بریزبن بودن و ایشون هم خیلی استقبال کردن و تصمیم گرفته شد که این کار رو ما انجام بدیم.
و آیا نهاد یا مؤسسه ای هم در برگزاری این جشنواره حضور داره و کمک میکنه؟
جشنواره فیلم‌های ایرانی استرالیا یک مؤسسه خصوصی و کاملا مستقل هست، وابسته به هیچ ارگان یا نهاد سینمایی در داخل یا خارج ایران نیست. البته ما از حمایت کانون ایرانیان کوینزلند برخوردار هستیم.
بر چه اساسی فیلم‌ها را انتخاب کردین؟ چون هم به نظر میرسه از جریان اصلی سینما ایران فیلم هست، هم فیلم‌های ایرانی ساخته فیلمسازان ایرانی خارج از ایران به نوعی.
ما در دوره اول جشنواره 8 فیلم رو انتخاب کردیم. این فیلم ها از میان حدود بیشتر از 40 فیلم که در ابتدا ما در نظر گرفتیم این فیلم ها انتخاب شدن. جشنواره میخواستیم در حقیقت یک آینه ای از جریان سینمایی حال حاضر سینمای ایران باشه. 7 فیلم از سازهای داخل کشور هست و 1 فیلم از ساز ایرانی هست که در حقیقت تولید آمریکا و در خارج از ایران تولید شده و فکر کردیم که اون فیلم میتونه یک تفاوت نگاهی که فیلمسازان خارج از کشور با داخل کشور دارن میتونه ایجاد بکنه و این میتونه برای تماشاگر غیر ایرانی تنوعش جالب باشه. تمام فیلم ها از بهترین فیلم های یک سال گذشته سینمای ایران انتخاب شدن. تمام فیلم ها در فستیوال های مختلف بودن، جایزه گرفتن. فستیوال در بریزبن با فیلم جدای نادر از سیمین افتتاح میشه که خب نیاز به معرفی نداره. دیگر از فیلم های خیلی خوبی که در جشنواره داریم فیلم شکارچی ساخته رفی پیس هست که سال گذشته در فستیوال فیلم برلین به نمایش در اومد. دو فیلم از ساخته های آقای محمد اسلوف رو داریم، جزیره آهنی و کشتارهای سفید. سه فیلم چیزهایی هست که نمیدانی ساخته فردین صاحب زمانی، طلا و مس ساخته همایون اسدیان و فصل باران های موسمی ساخته مجید برزگر و همچنین فیلمی که اشاره کردم بهش شرایط که ساخته مریم کشاورز هست که در لبنان فیلم برداری شده. این فیلم ها مجموعه فیلم هایی هست که ما انتخاب کردیم و فکر میکنیم که مجموعه این فیلم ها یک تصویر خوبی از سینمای امروز ایران رو میتونه به تصویر بکشه.
عواملی از این فیلم ها هم در جشنواره حضور پیدا میکنن یا جلسات نقد و بررسی هم برگزار میشه؟
بله، ما دو پنل در نظر گرفتیم در مورد سینمای ایران که در طول برگزاری جشنواره برگزار خواهد شد و مهمانهایی از ملبورن و سیدنی خواهیم داشت که سینمای ایران رو بررسی میکنن. در ابتدا وقتی این ایده برگزاری جشنواره به ذهن من رسید، این همزمان بود با وقفه‌ای که در تولید فیلم جدای نادر از سیمین پیش اومده بود اگه خاطرتون باشه سال گذشته و اون موقع هنوز فیلم ساخته نشد و من با آقای فرهادی مطرح کردم و ازشون خواستم که فیلم که تموم شد ما این رو در جشنواره داشته باشیم و ایشون هم قبول کردن. ایشون قرار در ابتدا قرار بود که بیان اینجا و ما همه برنامه‌ریزی ها رو طوری کرده بودیم که حضور ایشون در اینجا هم به همراه های جدای نادر از سیمین باشه. در این لحظه در پرده از افهام هست که آیا ایشون میتونن بیان با توجه به برنامه‌ای که در همون زمان پیش اومده در آفریقای جنوبی. منتظر هستیم که ببینیم آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر. اگر آقای فرهادی نتونن تشریف بیارن، یکی دیگر از عوامل فیلم و یا یکی دیگر از کارگردان‌ها رو دعوت خواهیم کرد.
و آیا قرار این جشنواره تداوم داشته باشه و در سال‌های آینده هم برگزار بشه؟
ما جشنواره رو طوری پایه‌ریزی کردیم که یک برنامه مداوم سالیانه باشه. به همین دلیل برنامه امسال خیلی با دقت طراحی شده در 3 شهر بزرگ استرالیا و امیدواریم که موفقیت امسال پایه‌گذاری خوبی باشه برای اینکه ما بتونیم از سال آینده جشنواره رو به طور مداوم در 5 شهر اصلی استرالیا شامل ملبورن و سیدنی برگزار بکنیم.
و هدفتون بیشتر جذب مخاطبان ایرانی ساکن استرالیا است یا قصد دارین به نوعی استرالیایی ها را هم با سینمای ایران آشنا کنین؟
نه خیر، این همونطور که گفتم یک پروژه کاملا فرهنگی هستم. خیلی من مشتاق هستم و امیدوار هستم که این جشنواره بتونه یه پل ارتباطی برای شناسوندن فرهنگ ایران به استرالیایی ها باشه و ما خیلی داریم تلاش میکنیم که این فستیوال به گوش غیر ایرانی های اینجا هم برسه و اونها بیان فیلم ها رو ببینن و لذت ببرن.
پیک فرهنگ. نشر آثار ایرانی در خارج از کشور به صورت جدی در 3 دهه‌ای که از حیاتش می‌گذرد فراز و فرود بسیاری را از سر گذرانده. دوره‌ای رونق و دوره‌ای رکود در این سال‌ها بر این صنعت گذشته، اما حالا به گفته مسعود مافان مدیر نشر باران در سوئد که بزرگترین انتشارات فارسی زبان اروپا است، موج جدیدی از مخاطبان ایرانی تازه به خارج آمده رونقی به این صنعت دادند. همکارم مراد ویسی با مسعود مافان گفتگو کرده و نخست از او درباره این موج جدید مخاطبان تازه آمده پرسیده است.
وضعیت نشر فارسی در خارج کشور به طور کلی، مسئله مخاطب کتاب در خارج، به هر حال تو این سالا مدام دچار تغییرات شده. بسیاری از جمله خودم برای این باور بودم که این سیر نزولی که نشر داره ممکنه به جایی برسه که بسیاری از همکارمون کارو تعطیل بکنن، برای اینکه مخاطبینی که ماها داشتیم تو این سالها به هر حال مخاطبین دو دهه گذشته هستن، مخاطبینی که فعالیت سیاسی میکردن، فعال فرهنگی بودن و اون جامعه رو ترک کردن در دهه 60 و اینا به دلیل اینکه سن جا افتادگی تو جامعه میزبان و مشکلات دیگه ممکنه آنچنان فعال مخاطب نشر ما نباشن و سیر در واقع نزولی رو نشر طی بکنه. این باور توی تغییر تحولاتی که توی دو سال گذشته در ایران افتاد جورایی به واقعیت تبدیل نشد و نظری که از جمله من داشتم به هر حال عکسش الان به اثبات رسیده و اون هجوم موج جدیدی از ایرانه به خارج کشور هستش و بخصوص نسل جوان، نسل که با مطبوعات سرکار داره، نسل که با کتاب سرکار داره، دانشجوها و اینا میتونن مخاطب بالقوه و بالفعل نشر در خارج کشور باشن.
مشکلاتی که الان باش روبرو هست نشر در خارج از کشور، اگر بخوایم مهمترینشون رو بگیم چی هستن؟
به هر حال نشر فارسی وقتی ما در خارج صحبت میکنیم برای مخاطبین هستن که در همه قاره ها پخشن و یک ناشر احتمالاً وظایفی رو داره به خودش حمل میکنه که وظایف یک ناشر نیستش. یک ناشر کتاب چاپ میکنه به مرکز پخش میده و مرکز پخش کتاب به دست مخاطب میرسونن. این ناشر توی خارج حالا مجبور کارهای پیش نشر رو انجام بده، ارتباط با نویسنده احتمالاً ویراستار و کار فنی رو انجام بده، کارو احتمالاً توی آتلیه خودش یا چاپخونه خودش یا چاپخونه دیگه انجام بده و بعد که کار به انبار رسید حالا انبارداری بکنه، کار بسته‌بندی رو انجام بده. همه اینا مشکلاتی هستش که الزاماً کار مشکلات نشر هم نیست، میتونه مشکلات پخش کننده و بقیه باشه، ولی اینو در خارج ناشر انجام میده و خب با همچین مشکلاتی و مشکلات پست هزینه های بالایی که برای تولید در واقع هستش باعث میشه که احتمالاً همین تولیداتی هم که هست درست حسابی به دست مخاطب نرسه
و احتمالاً سختگیری هایی که در داخل ایران هست و مثلا سانسور تأثیر بر کار شما داره در خارج از کشور.
100% بسیار از ناشرین تو خارج کشور و از جمله ما تو نشر باران علت وجودیمون در واقع سانسور در ایرانه و من بهتون اطمینان میدم که اگه سانسور در ایران برچیده بشه بسیاری از همکاران و از جمله نشر باران کارشو تعطیل خواهد کرد و اصلا دلیل برای ادامه کار وجود نداره. و تو این سال‌ها نشر باران هم مثل بقیه همکاران فارسی زبان در خارج کشور کتابای زیادی را از ناشران از نویسنده‌های ایرانی در داخل ایران منتشر کرده، چه با اسم خودشون چه با اسم مستعار. خب ما توی شرایطی الان هستیم که وضعیت سانسور بدترین شرایط رو در ایران داره، یعنی ما هیچ توی 30 سال وضعیت سانسور اینقدر بد نبوده که الان هستش. به هر حال توی این شرایط نویسنده‌های ما نیاز بیشتری به یاری دارن که کارشون در خارج کشور چاپ بشه و از این طریق کار به مخاطبین برسه، حتی هر چند محدود، ولی می‌بینیم که ناشرای فارسی زبان در خارج کشور توان اینو ندارن که به علت مشکلات مختلف و از جمله مشکلات مالی بتونن پاسخگوی این همه تقاضایی که از ایران هستش. این تقاضا خیلی بالاست، یعنی من میتونم به جرات بگم که بیش از صدها عنوان داستان شعر خارج تحقیقی دست ناشرهای مختلف هستش یا مراجعه شده و این کارو نمیتونن منتشر بکنن. این تناقض به هر حال تناقض خیلی جدی است، باید براش رای اندیشید که سانسور در ایران داره بیداد میکنه ولی در خارج کشور اونایی که برای آزادی بیان علیه سانسور مبارزه میکنن احتمالاً نمیتونن به اون شکلی که باید یاریشون بکنن.
به پایان این شماره مجله هفتگی پیک فرهنگ میرسیم. من بابک غفوری آذر از اینکه در دقایق گذشته میزبان شما دوستداران فرهنگ و هنر بودم سپاسگزارم. روز و شب خوبی داشته باشید.